13/2/95 در فقه مبحث به وقف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اسدالله صاحب مقابس اشکالی کرد و فرمود معامله قراری است، بیع وقت منقطع حتی بناءً علی ملکیت واقف که از ملک واقف هم خارج نشده باشد. شیخ اسدالله اشکال کرد این قراری است. جناب شیخ اعظم هم تبعیت کرد. مرحوم آیت الله خویی هم معامله را قراری می دانند. در مقابل این اعلام که معامله بیع وقف را قراری می دانند، آقای آخوند دیروز از حاشیه مکاسبشون خوندیم که ایشون فرمودن قراری نیست. آقای عاشق مندوسینم حرف استاد را تقویت میکند که معامله قراری نیست. فرمایش عاشق مندوسین رو برای شما میخونم. حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 165 این عبارت میگه آیا این معامله قراری میشد یا نه؟ میفرماد ان المقتضی لصحت البیع و هی الملکیه موجودن. میگه آقا مقتضای صحت بیع چه چیزی؟ اقتضای صحت بیع ملکیته. کسی میتواند مالی رو بفروشد که مالک باشد. واقف هم اینجا چون وقف منقطع الاخر است، واقف مالکه، پس ملکیت دارد، ملکیتش موجوده. حالا پس مقتضای صحت هست، تنها میمونه مانع از صحت. شما باید مانع از صحت بیع رو ثابت کنید. فلا بد من مانع عنه شرعا. شما میبایست مانع از صحت را، حالا دیگه آشمان دوسین است عنه و عنهاشو اینا دیگه عنه رو به صحت برمیگردونید، خیلی اینا رو بله مناقشه نکنید. آقای آشمان دوسین مقامش است بله، مضافا به اینکه ال التذکیر و التأنیس در کلمات آقایان علما سهل است امرش. فلا بد من مانع عن صحت شرعا. پس مقتضی صحت ملکیت واقفه هست، مال خودشو داره میفروشه. مانع رو شما باید ثابت کنید. آقای آشمان دوسین میگه مانعی که بخواهید ثابت کنید یکی از دو چیزه. یک، اما الجهال به مقدار المنفعه التي يستحقها الموقوف علی. میگه خریدار نمیدوند که موقوف علی چقدر از منفعت این مال رو میخواد برداره. یه سال ور میداره، 5 سال ور میداره، 100 سال ور میداره. پس نسبت به منفعتی که موقوف علیه استحقاق دارد خریدار جاهله، چون مادامی که منفعت مال او باشد منفعت رو نمیدن به مشتری دیگه، پس جاهله نسبت به این منفعت. چرا جاهله؟ للجهل به عمد انقضائها، به انقراض الموقوف علیه. نمیدوند انقراض منفعتی که موقوفون علیه استحقاق اون رو دارد چقدر است، چون نمیدوند موقوفون علیه ما چقدر عمر میکنه. پس وقتی نمیدوند چقدر عمر میکنه، نمیدوند تا کی مسلوب المنفعت است. وقتی نمیدوند تا کی مسلوب المنفعت است، این میشد جهالت نسبت به منفعت. وقتی جهالت نسبت به منفعت شد، این موجب کسی بیاد بگه این موجب بطلانه، این مانع از صحت، این یکی جهالت به مقدار منفعت و امل قرار. دومی که شما میتونین بگون که مانع از صحت بیعه قراره، این دوتا. ول اولو میگد و اما اون جهالت به مقدار منفعت، میگه ول اولو و این کان مانعن به عنوانهی لکنهو علا فرض مانعیتهی فانما یمنع اذا کان متعلقا به مورد العین. میگه کل جهالت موجب بطلان معامله نمیشن. جهالتی مورد بطلان معامله است که این جهالت تعلق گرفته باشد به عین، به خود عینه که شما روش معامله کردید، ذاتن و صفتن. یا ذات عین معلوم نباشد چی چیه، ذاتش یه چیزی خریده ای نمیدونی اینی که خریده ای طلاست یا نقره است. خب طلا و نقره با هم چه دارد؟ اختلاف قیمت دارد. ذاتش را جاهلی، ذات را که جاهل باشی معاملت باد. و صفتن، یه وقت ذات را جاهل نیستی، صفتش را جاهلی. توجه میکن صفت مثل چه؟ شما فرض کنم شما، من از شما مثال روز بزنم، میگم یه پراید خریدم، اما این پراید مدلش چی چیه؟ توجه میفهم فرمونش هیدرولیک هست یا نیست، ترمزاش ای بی اس دارد یا ندارد، نمیدونم چی چی روش نصب شده یا نشده است. بفرمایید که این چه مدلیست، چون نسبت به مدل قیمت ها فرق میکنه، نسبت به مدل سالش و نسبت به مدل جنسش. اما پراید پرایده، ذات پراید است. عجب فرمود گفت که بله، رفته بود پیش تعمیرگاه گفته بود این فرمون سفت است، گفته بود فکر کرده پشتو میرسد اسم از نشسته، خب پراید است فرمون نیسته، ذات پراید است. اما همین پراید میتوند صفاتی داشته باشد، به واسطه اون صفات قیمتش میتوند 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون تفاوت داشته باشد. اگر شما صفت عین را هم جاهل باشی، اینم معامله باطل. بله اونم میشه. طلایی که مثلا 21 باشد، 23 باشد، یه قیمت داره. طلایی که 14 باشد، یه قیمتی دیگه داره. و کلتا هما معلومه. آقای آشمند حسین میگه تو این معامله شما که واقف دارد ملک خودش عین موقوفون علیه، عین موقوفه را به وقف منقطع الاخر دارد میفروشد، هم عین معلومه باقی بنده، هم صفات باغ معلومه، اصلا باغ را نشونش داد دید، خیلی خوب صفتش هم معلوم. پس هر دوتا که عین به ذاتهی و به صفتهی معلوم است. بله منفعت مجهوله، یعنی این نمیدونه فردا کلید باغ میدن دستش بره تو باغ یا 100 سال دیگه بهش میدن. خب این دیگه عین معلومه، صفت عینم معلومه، اما کی میتواند این منفعت باغ را استفاده بکند این مجهوله. میفرماد اونی که اینجا مجهوله ول منفعتو، که نسبت به منفعت جهل وجود دارد، اجنبیتون ان مورد المعامله. میگه کسی منفعتو معامله نمی کنه. وقتی شما یک عینی رو میفروشین، ترجمه میکنه یه پراید فرو، بهش گفت که آقا شما با این پراید روزی چند تو شهر مسافر کشی میکنی؟ و آقا من روزی 200 تومن کار میکنم. یارو پراید خرید و روزی اول 20 تومن کار کرد، روزی دومم 20 تومن، یه هفته روزی 20 تومن یا 30 تومن کار کرد، میتونه بیاد پس بده؟ مردی حسابی، گفتی روزی 200 تومن کار میکنی، ما روزی 20 تومن هم کار نمیکنی. این مشکلی نداره، صفتش هم مشکلی نداره. منفعت روزی اون علا فرضی که درست گفته باشد روزی اون روزی 200 تومن بوده، روزی این آقا روزی 20 تومنه، این روزی 20 تومن کار میکنه، اون روزی 200 تومن کار میکرده به هر دلیل. میفرماید که ول منفعتو اجنبیتون ان مورد المعامله و انکانت کسرتوها و قلتوها موجبتون لزیادت مالیتها و قلتها. منفعت مورد معامله قرار نمیگیره، بله اگر یه عینی باشد که منافعش زیاده لا محاله قیمت اون عینم چی میشه؟ بالا میره. اگر یه عینی باشه که منفعتش کمه قیمت اون عینم چی میشه؟ پایین میاد. قلت و کسرت منفعت در قلت و زیادت یه قیمت اثر دارد، اما کاری به صحت و سقم معامله ندارد. الا ان لازم معرفت المال تو بی، اونی که لازم است شما بشناسی اینه که بشناسی این مال چی چیه. لا معرفت المال یه قلتن و کسرتن، شما معرفت مالیت برد لازم نیست، چون گفت منفعت کم و زیاد بشه تو مالیتش مؤثره. میگه مالیتش چقدر است اون مهم نیست، شما باید معرفت به خود عین داشته باشی. اگه خود عین رو معرفت داری کفایت است. توجه میفرمایید؟ خب و ثانی، این اول. پس ملاحظه فرمودید، گفت مقتضی صحت بی موجوده، مانع اگر باشد دو تاست، یکی جهالت منفعته، گفت جهالت منفعت نمیتوند مانع باشد، چون اون چیزی که شما باید بهش علم داشته باشید در بی ذات مبیع است و صفات مبیع است. منفعتش چقدر است بدونی یا ندونی اون دخیله در صحت معامله نیست. پس این نتوانست، جهالت نسبت به منفعت نتونست مانع باشد. مانع بعدی و هو میگه بله و ثانی و هو القرار. مانع دومی که بله کسی بگرد قراره، فتوهمه به اعتبار، میگرد این قرار توهم شده است، اما به چه اعتباری؟ به اعتبار انه تارتا من حیث الجهل به ذات المبی و اخرى به وصفهی و ثالثتا من حیث الجهل به تمکن من التسلیم و التسلم. سه وجه برای قرار بیان میکند. میگه این قرار به سه وجه گفتن، یکی گفتن این قرار میکشد به قرار در ذات مبی خود این، اخرى گفتن این قرار میکشد به قرار در وصف مبی، چون ذات و وصف گفتیم باید معلوم باشد دیگه. اینجا میگن معامله شما ذات مبیع دون نسبت بهش قرار دارد یا وصف مبیع قراریست، سوم جهل نسبت به وقت تسلیم و تسلم، یعنی کی میتوند برد تو این باغ، جهل به تسلیمش دارد. وقتی جهل به تسلیم باشد اینم میگد یه وجه قراره. پس سه تا وجه برای قرار معلوم کرد آقای عاشق منجوس. حالا میفرماد مع ان اصل القدرت علی التسلیم معلومون، بله در نهایت میدوند که این باقا بهش تحویل میدن، اگه خود مشتریم مرده باشد تحویل به چاش میدن، پس اصل تسلیم مسلم است، اما زمان تسلیم کیه نمیدوند کیه، جهل بهش دارن قرار میاد. و انما المجهول وقت التسلیم، وقت تسلیم دقیقا مجهوله، و الا اصل این که میتواند مسلط بر این مال باشد اشکالی ندارد. و انما المجهول وقت التسلیم التام الذي يتمكن معه من استيفاء المنفعه، تا باقا نظرن برد توش حق استیفاء منفعت ندارد و این مجهول است. و علیه. خیلی خوب. فکون المعامله المعلوم فیها ذاتن و صفتن و تسلیمن قرارین. خیلی خوب. حالا میگد پس الان چی قراریست؟ وقت تسلیم. اصل تسلیم هم قراری نیست. پس الان یه معامله ای کردم من با مشتری، ذات مبی روشنه، باقا درسته؟ هیچ گیری نداره، باقا اصلا نشونش داره. صفاتش هم معلومه، چقدر چاه داره، چقدر درخت داره، درختاش چی چیه، دیوارش چجوره، اوصاف باقا هم تماما معلومه. پس ذات مبی و صفت مبی روشنه. اصل این باقم مالمه، میگم این مال منه، وقت آقای صادقی است. ما دام الحیات آقای صادقی، شما حق تصرف نداری. بعد هجرت آقای صادقی به دار باقی، مالی شما بیا تصرف کن. پس اصل تسلیمم چیه؟ مسلمه که یه روزی روزگاری این داخل این باغ خواهد آمد. چرا؟ چون کل من علیها بله. اون روز کیه که میاد تو این باغ معلوم نیست. پس ذات این، صفت این، این که قطعا تسلیم به او خواهد شد، اینم معلوم. گیر تو زمان تسلیم، کی باقی میتوند استفاده کند و بیاد توش، این معلوم نیست. آقای آشمند حسین میگه معامله ای که ذاتش معلوم باشه، صفتش هم معلوم باشه، تسلیمش هم که حتما بهش میدندم معلوم باشد. خیلی خوب. این معامله رو شما بهش بگوی قراری، به خاطر چی؟ به وقت تسلیمی که غیر معلومه. وقتی وقت تسلیم معلوم نیست بگوی این قراری میشد، میگد این قراری شدن غیر معلومه، معلوم نیست که قراری بشه. چرا قراری بشه؟ همه چیش معلومه. یه خواب دارد این پول، درسته؟ یه خواب. این باید صبر کند تا موقوف علیه منقرض بشود. موقوف علیه که منقرض شد، تحویل میگیرد مال را. توجه فرمودی؟ کجاش قراریه؟ میگه این قراری نیست. ولو فرزم کونها قراریه، میگه اگه شما پادو زمین زدی، گفتی آقا معلوم نیست کی تحویل بگیرد، این میشه قراری. میگه اگر شما پافشاری کردی و گفتی این قراری است، فکون مطلق القرار مانعا ما ان العمده فی مانعیته الاجماع غیر معلومه. میگه آقا ما از کجا داریم میگم که قرار مبتله تو بی؟ میگه ما مستندمون بر بطلان بیع قراری اجماع است. وقتی مستندمون اجماع شد، اجماع دلیل چیست؟ لبی. وقتی اجماع دلیل لبی شد، شما باید به قدر متیقنش اکتفا کنید. قدر متیقنش این است که من شک میکنم که آیا معامله‌ای که ذاتش معلوم، صفتش معلوم، تسلیمش هم قطعا معلوم، فقط زمان تسلیم جهل درش هست، آیا این معامله قراری است یا نه؟ شما میگوی قراری؟ خیلی خوب، قراری باشه. من شک دارم آیا دلیل بطلان قرار اینجا میاد یا نه؟ قدر متیقنش این است که اینجا نمیاد. قرار تو ذات اگر بیاد مبتل، قرار تو صفات اگر بیاد مبتله، اما وقت تسلیم اگر قراری شد، شک میکنم آیا مبتله یا نه. دلیل بطلان معامله به وسیله قرار اجماعه، اجماع دلیل لبی است. وقتی که اجماع دلیل لبی شد، باید به قدر متیقن اکتفا بشد، ما نهنفی خارج از قدر متیقنه. پس وقت تسلیم و تسلم، نه وصف مبی که نیست. وصف مبی این است که برای شما میگم این باق این خصوصیات رو داره، این وصفه. بعد از این که وصف کردیم شما باقا رفتید دیدی هست، پس وصفش معلوم شد. یک تسلیم مبی است که من باقا به شما تحویل بدم، میگم آقا باقا هم بهت میدیم، در تسلیمشم مناقشه ای نیست که شما این باغ را یه روزی تسلم میکنی. کلام در این است که اون روز کیه؟ شما هی دعا میکنید زود باشه، آقای صادقی هم دعا میکند دیر باشه. دیگه دعای کی مستجاب بشود؟ اون با خداست. پس حتی تسلمم قطعی است، فقط زمان تسلم پس و پیش میرد.
زمان وصف تسلم باشه.
وقتی که زمان شما پس و پیش میرد، آقای عاشق محمد حسین میگه اولا این قرار نیست، قرار باید تو ذات مبی باشد یا تو وصفش. اینجا نه ذات نه وصف، حتی تو تسلمش هم قرار نیست، تو وقت تسلم که کی است قرار میاد. اگر اینجا اصلا قرار نیست، این یک. دو، اگر شما اومدی پاتو زدی زمین گفتی آقا قراره دیگه، اینم قراره، وقتی نمیدونی یه سال دیگه یا صد سال دیگه، این میشه قرار. خیلی خوب، میگه اگر شما گفتین قراره، میگم آقا کل قرارن که مبتل نیست که. چرا؟ چون دلیلی بر بطلان قرار شما اجماعه. وقتی فرمایش آقای عاشق محمد حسین
اجماع نبود، خب میگفتن اجماع که آوردن، میگفتن مدرکیه،
خب
روایاتی بود که مثلا نهن نبی.
آقای ساده، من فرمایش آقای عاشق محمد حسین رو تقریر میکنم. جناب عالی اشکال بر آقای عاشق محمد حسین دارین میکنین، صبر کنین، لعل ما خودمونم این اشکال را کردی. بذارین مطلب اول عاشق محمد حسین. بله، هنر فهم مطلب عاشق محمد حسین است. ثم بخواهید بر عاشق محمد حسین اشکال کنید، اون دیگه اوحدی من الناس میتونن بر عاشق محمد حسین اشکال کنن. اول بفهمیم چی میگن. مطلب بعد میگن آقا اگر شما گفتین این قراری است، این قرار مبطل نیست، چون دلیل قرار بطلان معامله قراری اجماع است. اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی قرار رو میارد تا ذات عین و وصف عین، جلوتر از این نمیره. ما اینجا شک میکنیم آیا دلیل بطلان بیع قراری این مورد رو هم میگیرد، دلیل لبی است به قدر متیقن باید اکتفا کنیم، پس اصل این است که این مورد رو نمیگیرد. اینم جواب دوم. جواب سوم آقای آشمان دوسته، مضافن الا ان نسل وارده فلحبس. میگه اگر یادون باشد یه روایت صحیحه داشتیم، هفته پیش برای شما خوندم، صحیحه حسین ابن نعیم صحاف. داستان چی بود؟ داستان اون ابن ابی لیلا ها، که مالی را حبس کرده بود، کسی حبس بود، گفت جعل این مال را سکناش را برای کسی، سکناش را قرار داده بود، جعل این سکنا را برای کسی و قید نذاشته بود تا که، و مرده است اون جائل. الان چی کار کنیم؟ گفت چه بفرمایید؟ علیکم السلام. گفت دست شما درد نکنه، یه روز تأخیر براش بزن. گفت ما اون روزا که به چه بودیم روزش رو شنیده بود. بله بفرمایید که این صحیحه حبس کرده بود. البته روایت حبس نبود. جعل سکنا دارهی لرجله. درسته؟ جعل سکنا داره. احسن. احسن تو. خب بعد این که جعل از قلت دارهی قلش رو داده بود برای کسی بعض قرابتش نگفته بود تا کی و مرده بود جائل. خیلی خوب آوردن پیش قاضی القضات ابن ابی لیلا گفت که خب خودش قرار داده است قله رو برای این حالا باید قله براش باشن. اون وقت اعتراض کرد محمد بن مسلم ثقفی و گفت که امیرالمومنین در این مسجد برخلاف تو حکم کرده است. گفت امیرالمومنین 100 سال پیش بود. تو امیرالمومنین ندیده ای. تو از کجا میگوی؟ گفت من از فرزندش امام صادق شنیدم. گفت خب نوشته این روایت از امام صادق در کتابی یا نه؟ گفت بله نوشتم. گفت کتابت رو بیار. نوشته رو بیار. بله اما شرط کرد. محمد ابن مسلم گفت باشه کتاب رو میارم اما به شرطی که تو این کتاب فقط همین روایت رو ببینی. کتاب رو ورق نزنی. با جای دیگر کتاب کاری نداشته باشی. فقط همون جا رو که این روایت است من نشونت میدم. گفت برو ورده بیار. کتابشو محمد ابن مسلم آورد که از امام صادق روایت رو نوشته بود نشونه از امام صادق نشونه امام صادق و امام باقر ابا جعفر بله امام باقر ببخشید از امام باقر روایت رو نشون داد. قاضی ابن ابی لیلا دید حکمشو برگردوند و تو اون روایت بود چه بخونید؟ کلام امیر المومنین امر امیر المومنین به چیه حبیس و انفاذ مواریز به رد الحبیس و انفاذ المواریز یعنی اون چیزایی که حبس شده اگر زمان ندارد به موت طرف که حبس کرده باطل میشه اگر زمان نداره. گفت 20 سال گفت مادام الحیات آقای صادقی نه اما ای گفتم اینا مال آقای صادقی فعلا آقای صادقی اینا را تصرف کنه خب به موت خود من باطل میشد دیگه. امر امیر المومنین به رد الحبیس یعنی حبسی که در این زمان نگذاشتن برمیگردد به مادام حیات حابس پس تا حابس میمیرد دیگه باطل میشد. به رد الحبیس و انفاذ المواریز یعنی این حبس باطل میشه. این میره جز ما ترک. وقتی جز ما ترک شد جز ما ترک باید تقسیم بشد بین ورثه. وقتی ابن ابی لیلا روایت رو دید اطاعت کرد. گفت چشم. حکمیه که کرده بود برگردون. توجه میفرمایید که اینا قبلا روایتشو خوندیم. آقای عاشق ممدوسین سومین دلیلی رو که اخذ میکنه اینه میگه مضافن الا نس الوارد فی الحبس روایت جلد 19 وسائل صفحه 135 حدیث 3 صحیحه حسین ابن نعیم صحاب از این روایت میگه خب شما اشکال نکنید که آقا این روایت روایت حبسه میگد فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ فهمیده میشود از این نص اَنَّ الْجَهْلَ بِوَقْتِ اِنْغِزَاءِ السُّكْنَا لَا يَمْنَوْا اَنْ صِحَّةِ الْبَيْتِ لَا بِعُنْوَانِهِ وَلَا بِعُنْوَانِ الْقَرَرِ میگه از این روایت صحیحه فهمیده میشود جهل داشته باشید به این که سکنا کی تمام میشود این مانع از صحت بی نیست و لذا فرمودن میشه بفروشیش. مثلا چیز روایت همین بود که سوال کرد آقا حبس کرده میخواد بفروشه فرمودن اشکال نداره بفروش بفروشد حبس که تموم شد طرف مال و تحویل میگیره و الا میخواد بفروشد بفروشه. بنابراین جهل به انقضاء مدت سکنا مانع از صحت بیع نیست، نه به عنوان خود جهل نه به عنوان قرار. آقای صادقی معلوم شد چجور آشمان دوستان استدلال کرد به روایت؟ روایت رو در باب حبس گرفت. بحثی ما در باب چیه؟ وقفه. ما اگه بدون باشه اون رو گفتیم، روایت میگه جعله، جعله با وقت بیشتر مناسبت داره تا با حبس. لیکن یه احتمال بود ما دادیم، من المحتملم که حبس باشه. عاشق منزوسین اصلا روایت تو حبس گرفته، میگه این روایت حبس رو میگه، میگه با اینکه مال حبسه میخوای بفروشی اشکالی ندارد. خب آقای عاشق منزوسین این روایت حبسه، شما داری چی استفاده میکنی؟ وقفا. جوابش چی داد؟ جوابش رو میداد آقا بی است. خب البیع و بیعون، حالا چه بیع وقت باشد چه بیع حبس باشد، جهالت در مدت حبس امام فرمودن بیع را باطل نمی کند. من کاری به حبس و وقفش ندارم، میخواد حبس باشه میخواد وقف باشه. وقتی امام اونجا ببین به کجای مطلب دارد استدلال میکنه، کاری به حبس و وقفش ندارد و میگه طرف اومد گفت آقا مالا حبس کرده میخواد بفروشه، میتوند بفروشد؟ گفتن بله میتوند بفروشه. به خاطری که حبس مالی منفعته، بی مالی چیه؟ مالی عینه، عینشو میخواد بفروشد بفروشه. مال را حبس کرده، مادام این که حبس باشد مسلوب چه میشه؟ مسلوب المنفعه میشه. خب امامی که تو حبس میگد بی صحیح هست، در حالی که شما یه جهالت چه داری؟ یه جهالت تسلیم داری دیگه. از کجا میدونه خودش کی میمیره؟ محبوس له کی میمیرد؟ میدوند اینا رو؟ نمیدوند که. با این که جهالت برای تسلیم وجود دارد، امام گفتن بی چیه؟ بیش صحیح است. عاشق مندوسی میگه الکلام اینجام بیعه، جهالت بر تسلیم داری. این جهالت بر تسلیم را امام مانع صحت ندونستن، نه به عنوان جهالت مانع صحت گرفتن نه به عنوان قرار مانع صحت گرفتن. پس بنابراین تو این صحیح حکم به صحت بی شده است. اگر یادتون باشد هفته پیش ما صحیح را که برای شما خوندیم، ما هم همینو گفتیم، گفتیم ببینید امام حکم به صحت بی کرده اند. وقتی که امام حکم به صحت بی میکنن، چه حبس باشد چه وقت باشد، صحت بی ازش استفاده میشن. آقای عاشقان حسین هم اینو میگه، یعنی شد سه تا دلیل بر نفی قرار اقامه کرد آقای عاشقان حسین و لذا میفرماید این قراری
در روایت نمیدونیم که ما این رو مثلا قرارش تا کی و الان
چون حبس الان چون حبس مطلقه،
نه اینکه اول با ببینید یه بی شده
اون به خاطر اینکه نه
ما نمیدونیم،
نه اون
از مالی که مرده دوباره برمیاد،
نه اون که مالی برگردوندن، اون حساب اولش از بی پرسید، اولش میگه آقا مالی رو حبس کرده، این مال رو که حبس کرده است بیعش میکنه، صحیح هست یا نه؟ امام گفتن بله صحیح.
چی؟
نه حرف همینه. با هر در حالی که مدت مجهوله، مدت تسلیم مجهوله، معلوم نیست که این باقا بهش تحویل میدن. امام در حالی که مدت مجهوله میفرمایند که بیعش صحیح هست، توجه میکنید؟ پس بنابراین بیع صحیح هست. ولو فرق بین حبس جهل در تسلیم میارد، وقف منقطع الاخرم جهل در تسلیم میارد. وقتی بیع حبس جایز باشد، و اون جهل در زمان تسلیم قرار محسوب نشود، جهالت هم محسوب نشود، همون جور که در حبس قرار و جهالت حساب نمیشد، در بیع وقفش هم قرار و جهالت محسوب نمیشد. داستان داستان بیع است، هیچ خصوصیتی هم تو حبس شما نمیتونی بگو که آقا ما میدانیم. عبادت که نیست که در حبس خصوصیتی است. آقا حبس تا مادامی که بفرمایید حابس یا محبوس و له یا مدت حبس طی نشده است، چی؟ نمیتوند تصرف در مال بکند که خریده، مشتری نمیتوند تصرف. تو حبس این هست، تو وقت منقطع الاخر هم این جهالت هست. با این حال امام حکم صحت بیع میکنه. وقتی امام حکم صحت بیع میکنه تمام شد، بیع میشه صحیح. توجه فرمودید؟ پس بنابراین به این نستم جناب آقای آشفان حسین تمسک کردن، سه تا دلیل اقامه کرد. آقای آخون نتونست سه تا دلیل اقامه کند، اما آشفان حسین آشفان حسین است. حرفای استادش آقای آخون را که بعضی وقتا یه مطالبی فرمودن اما برهانی نکرده اند، آقای آشفان حسین برهانیش میکنند. توجه میکنید؟ و لذا اینجا سه تا دلیل اقامه کرد برای این که این بی صحیح هست و قراری نیست. آیا فرمایشات آقای آشمند حسین تمام میشد؟ بر آقای آشمند حسین بر این سه دلیلش مناقشاتی رو وارد کرده اند. انشاءالله طلب شما شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.